سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. بیشتری اوقات این برنامه به برنامه‌های مثلث و مهمانی آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم و تازه از افغانستان، منطقه و جهان. در جریان کمین سارقان در منطقه رودخانه ایالت پنجاب شرقی پاکستان، 11 پلیس کشته و 10 پلیس دیگر زخمی شدند. پلیس پنجاب در اعلامیه گفته که دو موتور پلیس حین بازگشت از وظایف هفتگی بودند که یکی از موتورها دچار نقص شد و پس از آن سارقان با نارنجک و اسلحه با آنها حمله کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان این حمله را محکوم کرده و دستور اقدام فوری و مؤثر علیه سارقان را صادر کرد. مریم نواز وزیر ارشد پنجاب در اعلامیه این حمله را غم‌انگیز خوانده و گفته که این حمله بدون انتقام نخواهد ماند. منطقه رودخانه‌ای در امتداد مرز پنجاب و جنوب شرقی ایالت سند منطقه ممنوعه برای شهروندان در نظر گرفته می شود و نیروهای نظامی پاکستان کنترل چندانی بر آن ندارند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی طالبان از ریزش باران‌ها و جاری شدن سیلاب در 7 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست دیروز پنجشنبه در اطلاعیه گفته که ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا امروز جمعه و فردا شنبه گواهی باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی خواهند بود. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 30 میلی متر پیش بینی شده است. در اطلاعیه آمده که در ولایت‌های شمال شرقی، غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی احتمال بادهای شدید وجود دارد که سرعت آن در نقاط مختلف بین 50 الی 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. این در حال است که سرازیر شدن سیلاب‌ها به تازگی در شماری از ولایت‌ها تلفات جانی و خسارات مالی را به دنبال داشته است. در ادامه این برنامه یک نمایشگاه برای محصولات و تولیدات داخلی افغانستان روز پنجشنبه اول سنبله در کابل گشایش یافت. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در شبکه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته است در این نمایشگاه که زیر نام پیروزی و پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان برگزار شده، محصولات و تولیدات داخلی این کشور در 310 غرفه برای 4 روز به نمایش گذاشته شده است. صنایع دستی، میوه خشک و سنگ‌های قیمتی از جمله محصولات و تولیدات داخلی افغانستان هستند که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه در حال گشایش یافته که شکایت‌های از کاهش بازار فروش برای محصولات داخلی این کشور وجود دارد. کاملا هریس نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات را پذیرفت. او که در حال حاضر معاون رئیس جمهوری آمریکا است، پنجشنبه شب در چهارمین و آخرین شب کنگره ملی حزب دموکرات سخنرانی کرد و نامزدیش از آدرس حزب دموکرات را پذیرفت. هریس تقریبا 3 دقیقه قبل از اینکه بتواند سخنرانی خود را آغاز کند، مورد استقبال قرار گرفت. کاملا هریس در جریان سخنرانیش دیدگاه و برنامه سیاست خود را به مردم آمریکا ارائه کرد. او همچنان از کارنامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشینی آمریکا و نامزد جمهوری خواهان انتقاد کرد. هریس گفت که او متعهد به حمایت از حاکمیت قانون است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پس از کنارگیری از رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات پیشرو از کاملا هریس به عنوان نامزد حزب دموکرات در این انتخابات حمایت کرد. و تلفات قایق حامل مهاجرین در دریای درینا در میان سربیا و بوسنیا به 10 تن رسید. ایویکا داچیچ وزیر داخلی سربیا گفت که امدادگران 18 نفر از جمله 3 کودک را که موفق شده بودند به ساحل رودخانه برسند زنده پیدا کردند. داچیچ گفت که 10 جسد از جمله جسد یک نوزاد 9 ماه و مادرش پیدا شده است. مقام های سربیایی بر رادیو آزادی یا اروپای آزاد گفتند این قایق حامل مهاجرین در حین عبور غیرقانونی از سربیا به بوسنیا در دریای درینا واژگون شده است. تعداد دقیق سرنشینان قایق مشخص نشده، اما بازماندگان به امدادگران گفتند که حدود 25 نفر در قایق سوار بودند.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام. سلام و خوش آمدید. 3 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می گذرد، اما تا به امروز هیچ کشور در جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. با این حال برخی از کشورها از تعامل با طالبان سخن می گویند. در این برنامه به بررسی تعامل طالبان با کشورهای همسایه و ویژه ایران و تاجیکستان می پردازیم. این روابط چه فرصتهایی به همراه دارد و چه نگرانی هایی را برمی انگیزد؟ گپ میزنیم با طاهر سفر از بخش تاجیکستان و قدرت شهیدی از بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. خب جناب شهیدی، بیاین مرور داشته باشیم بر روابط بین طالبان و تهران در 3 سال گذشته که با فراز و نشیب های هم به همراه بوده.
طالبان 3 سال پیش که قدرت سیاسی رو برای دومین بار در افغانستان به دست گرفتن، جمهوری اسلامی نه به طور علنی و در پشت صحنه به نوعی استقبال کرد. به چند دلیل، طالبان نیروهای آمریکایی مستقر در همسایگی ایران رو از اون کشور بیرون کرد، یا آمریکایی‌ها خودشون داوطلبانه خارج شدن. این یک امتیاز برای جمهوری اسلامی که آمریکا رو دشمن اصلی خودش میدونه. دوم که نه یک حکومت دموکرات و سکولار، بلکه یک حکومت دینی طالبان بر سر کار قرار بیاد، و اینم از نظر ایدئولوژیک برای جمهوری اسلامی نکته مثبتی به حساب می آمد. و مسئله دیگه هم این بود که احتمال این که تنش بین افغانستان و ایران کمتر بشه با روی کار آمدن طالبان از نظر مقامات جمهوری اسلامی بیشتر بود، تا زمانی که حکومتی که مورد حمایت آمریکا بود در افغانستان و در کابل سر کار بود. این 3 دلیل اصلی بود که جمهوری اسلامی به نوعی در اوائل 3 سال پیش استقبال کرد غیر علنی از بر سر کار آمدن طالبان در افغانستان.
اما بعدا شاهد درگیری های مرزی و مثلا سر و صداها در مورد حقابه هم بودیم که رئیس جمهور سابق ایران آقای رئیسی حتی اخطار داد به طالبان در مورد حقابه.
این درسته. مسئله حقابه مسئله که چندین دهه هست بین ایران و افغانستان مشکل هست و تبدیل به یک مشکل لاینحل شده، برای اینکه افغانستان و ایران کشورهای خشکسالی هستن و نمیتونن به یک تفاهم و یا تعامل روی مسئله برسن. درگیری های مرزی هم بیشتر مسئله قاچاق و مسئله امنیتی رفت آمد گروه ها به ویژه القاعده و داعش بود بین مرزهای ایران و افغانستان، که در 2 سال اخیر تا حد زیادی فروکش کرده، ولی مسئله آب هیرمند همچنان پابرجاست. نه طالبان و نه حکومت جمهوری اسلامی گرچه همدیگر رو تهدید میکنن، ولی عملا کاری انجام نشده، و طالبان گرچه ادعا میکنه که به ایران حق و بشه داده، ولی عملا چیزی به ایران نرسیده. ولی این مسئله ها جانبی هست، نه مسئله اصلی بین رهبران جمهوری اسلامی و رهبران طالبان در کابل.
و از لحاظ ایدئولوژیک هم برخی از ناظران و تحلیلگران به این باورند که بین ایران شیعی و طالبان سنی مشکلات ریشه‌ای وجود داره، که میشه یک مقایسه بکنیم این موضوع را با حاکمیت اول طالبان، بعداً در این مورد بیشتر گپ میزنیم. خب بیاین یک نگاه بیاندازیم به تاجیکستان و ببینیم که مسیر مناسبات طالبان و تاجیکستان در 3 سال گذشته چگونه بوده، چی تغییرات و تحولات مهم در این مناسبات رخ داده.
اونگونه که قدرت گفت، بعد از بازگشت طالبان به قدرت در 3 سال پیش، برعکس ایران در تاجیکستان این شعار بود که آمد بسترم از آنچه می ترسیدم. تاجیکستان همیشه مخالفی سرسخت طالبان بود از سالهای 90 به این طرف، و همیشه از این گروه افراطی تنقید میکرد. و وقتی که طالبان به قدرت برگشتن، نیوم علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که هیچگاه رژیمی رو که از طریق ظلم و استبداد و سرکوب به قدرت رسیده است اعتراف نمی کند، و همیشه از منبرهای بین المللی و همچنین از منبر سازمان ملل گفت هیچگاه طالبان را به رسمیت نمی شناسد و هنوز هم که واقعا به رسمیت نمیشناسد. اما با گذشت یک دو سال بگیم تقریبا سه سال این سیاست اندکی تغییر یافت و حکومت تاجیکستان با وجود آن که طالبان را به رسمیت نشناخته است اما انتقاد از صحنه‌های بین المللی را کمتر کرد و
شاید به دلیل نفوذ و تاثیر روسیه بر تاجیکستان بوده یا چیز دیگه. برای از این که ما دیدیم که مناسبات بین مسکو و طالبان آرام آرام صمیمی شد ظاهرا،
و این هم هست که روسیه و همسایه بزرگ دیگری تاجیکستان چین با گذشت مدت با طالبان ارتباط هم برقرار کردند، یک تعامل بین آنها هست و چون تاجیکستان که پایبند این دو قدرت در منطقه هست هیچگاه نمیتوانست مثلا با رأی خود و خواسته خود بزیدی یا میگیم که بزیدی طالبان برخیزد و همین گونه که گفتم به تدریج تنقیدها را کمتر کرد و عین زمان ارتباط اقتصادی هم نگه داشته می شود و داد و گرفت بین دو کشور وجود دارد و در این چند سال اخیر بعد از به تدریج 5 بازار نزدی مرزی که قبلا باز بود و مردمان دو طرف اونجا می رفتند و داد و گرفت و تجارت می کردند باز شد و پنجمینش آخری سال 2023 بود که در بدخشان است و عین زمان با وجود آن که طالبان در قدرت هستند و حکومت تاجیکستان آن را گروه افراطی میخواند و به رسمیت هم نشناخته است اما اجازه میدهد که مردمی اون طرف مرز بیان به خاک تاجیکستان در اینجا چیزی بخرند یا چیزی بفروشند و برگردند به اون کشور. آنگونه که گفتم با گذشت چندین سال اگرچه حکومت همچنان مخالفی بودنی طالبان در قدرت است چون گروه افراطی میداند اما ناچار و با نظر داشت سیاست های قدرت های دیگر منطقه اندک موقعی نرمی را نسبت به این رژیم پیش گرفته است.
بیاد داریم که در دهه 90 میلادی در دور اول حکومت طالبان روابط اونها با جمهوری اسلامی تا آستانه یک جنگ تمام عیار پیش رفت، اما در این دوره جدید روابط بین طالبان و تهران همونطور که پیشتر هم گفتیم به نظر میرسه که دوستانه باشد. دلیل اصلی تغییر فعلا در چیست؟ اگر شما اگه اشاره رساندین در فرامار مقایسه بکنیم با
دو عامل است. یکی این که در دوره اول طالبان اساسا با جنگ اومد افغانستان رو تصرف کرد و بر کابل حاکم شد و در دوره دوم بین جنگ با جنگ و مذاکراتی که در دوحه قطر انجام شد، یعنی مجموعه این دوتا عامل سبب شد که طالبان نه فقط با جنگ بلکه با مذاکره مستقیم با آمریکا نیروهای خودش رو در کابل مستقر بکنه و حکومتی که الان 3 سال در دستش است در اونجا فعالیت بکنه. مسئله دوم این هست که در دوره دوم سربازان آمریکایی در افغانستان مستقر شده بودند در همسایگی ایران و ایران هر کاری که میتونست و میخواست انجام بده که نیروهای آمریکایی در همسایگی ایران دور بشن، همونطوری که در بقیه کشورهای منطقه هم ایران تمایلی نداره که سربازان نیروهای آمریکایی در اونجا باشن. این دو عامل بود که تغییر داد نوع نگاه رهبری جمهوری اسلامی رو به طالبان. یک عامل دیگه هم هست که طالبان هم در عرض این چند سال از حکومت اول تا حکومت دوم تغییر کرده و به نظر من
حتی پیش از اینکه به قدرت باز بگردن اینها نمایندگانشان در تهران بودن،
در تهران بود، رفت آمد داشتن در سطوح بسیار بالا و حتی وقتی که آقای پزشکیان رئیس جمهور شد هیئت بلندپایه طالبان با استقبال رسمی در تهران روبرو شد که نشون میده که حداقل در ظاهر اینها روابط دیپلماتیک خودشون رو تا یه حدی حفظ میکنن. ولی به نظر من طالبان هم در یکی دو دهه اخیر تغییر کرد. الان رهبران طالبان در افغانستان میدونن که فقط با جنگ نمیشه کشور رو اداره کرد. در نتیجه وقتی میگن که ما خواهان تعامل با جهان هستیم، یعنی اینه که میخوان روابط دیپلماتیک، اقتصادی، سیاسی دست کم با همسایگان خودشون داشته باشن برای اینکه باید مردم افغانستان نان بخورن.
و همونطور که شما پیشتر اشاره کردین که ما طبعا پیش از این که طالبان به قدرت باز بگردن شاهد یک روند طولانی از مذاکرات در دوحه قطر بودیم. بله. و قطر با ایران روابط بسیار نزدیک و صمیمانه داره که برخی ها باور هستند که ممکن است این مناسبات بین دوحه و تهران هم به یک شکل تاثیر گذار باشه بر مناسبات بین ایران و طالبان. به هر حال شما از جنگ گفتین، خب نگرانی های هنوز هم وجود داره در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، مثلا گروه های جنگجوی هنوز هم گفته میشه که در حاکمیت طالبان حضور دارن، از تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان گرفته تا جماعت انصار الله که تاجیکستان به عنوان دشمن خود میدانه. دلایل اصلی نگرانی تاجیکستان از حضور و قدرتگیری طالبان در افغانستان چیست؟ آیا این نگرانی ها بیشتر امنیتی است، اقتصادی است یا سیاسی؟
بیشتر نگرانی ها امنیتی است، چون تاجیکستان همیشه از ناامنی در همسایه کشور خود که با اون 1300 کیلومتر مرز دارد نگران بود و همیشه از جامعه بین الملل میخواست که برای حل مسالمت آمیز این مناقشه در افغانستان کمک کند، و در نهایت امر ما اونگونه که دیدیم طالبان آمدن سر قدرت، و طالبان یک نظام دینی هستند که برعکس نظام دنیوی تاجیکستان. شما ببینید که در تاجیکستان مثلا زیاد گزارش ها که دیدیم و شنیدیم که نمیگذارن مردم مثلا چند سانتی متر ریش داشته باشند، اما برعکس در افغانستان شما خب شاید
مزید طور دیگری هست، مزید طور دیگری هست و شما مثلا هست که طالبان وضع کردن و اعمال کردن بر
برعکس و اونهای هم هستن که مثلا بگوییم که تا نیست نیمی تر ریش دارند، و این حتما که به حکومت تاجیکستان و خوش نمی آید، و نظام دنیوی که هست از نظام دینی همیشه در مخالفت بودند، و نگرانی بیشتر از گروه های اونگونه که گفتی افراطی است که در مرز تاجیکستان هستند و اونها عبارت هستند از شهروندان تاجیکستان که زبان به گروه های تندرو پیوستند و الان در مرز با تاجیکستان هم
مثلا شهروندان تاجیکستان که چندین سال پیش به صفوف داعش پیوسته بودند و رفته بودند به سوریه، و حالا هم گفته میشه که یک شاخه به اساس گزارش های موثق شاخه خراسان داعش. یا ولایت خراسان داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان فعال است، و ما دیدیم که چند قبل در حومه مسکو گفته شد که اینها پشت مو حمله امسا مرگبار بودند،
و در قلمرو خودی تاجیکستان هم چند حمله انجام دادند، و حکومت تاجیکستان هم پیوسته گفته است که نگرانی حضور این گروه های جنگجو هست، اگرچه طالبان گفتند که نمیگذارند هیچ گروهی از قلمرو این کشور کشورهای همسایه یا منطقه را ناآرام کند، ولی عین زمان ما حتی گزارش هایی میبینیم که در مرز تاجیکستان من چند پیش و مردم هشدار دادن که با خود همیشه سند هویت داشته باشند، یا خارجی هم اگر بروند احتیاط کنند، که این هم نگرانی از حضور این گروه هست و حمله های احتمالی گروه های جنگجو به تاجیکستان و سیرایت ناامنی به کشور و بعد از این به دیگر کشورهای آسیای مرکزی. ولی این زمان حکومت تاجیکستان دیدیم در مرز نیروهای زیادی را تقویت داده و هم تمرین های با جلبی هزاران نفر در مرز برگزار کرده،
و طبعا شاید جالب باشه بر مخاطبان ما که کمی بیشتر بدانند در مورد تعامل یا مناسبات بین طالبان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای همسایه تاجیکستان، که حتما کمی بیشتر در این مورد هم گپ بزنیم. اما اگر بر بگردیم به مناسبات اقتصادی بین طالبان و تهران که چشمگیر بوده در این سه سال گذشته، جناب شهیدی کمی بیشتر با مخاطبان ما بگوین که نوعیت این مناسبات اقتصادی چگونه است، های قانونی است، غیر قانونی است. اینه برازی مطرح میکنم که هم طالبان و هم مقامات جمهوری اسلامی اینها دسترسی ندارن به سیستم بانکی بین المللی تا حالی که گپ میزنیم.
والا تمام مبادلات اقتصادی بین ایران و افغانستان الان غیر قانونی از نظر سیستم مالی و بانکی جهانی برگزار میشه. یعنی اینکه اگر ایران محصولات خودش رو از بنزین، پترول و گازوئیل و مواد غذایی به افغانستان صادر میکنه، این پولشو یا به شکل نقد میگیره یا محصولاتی که از احتمالاً از طالبان دریافت میکنه، ولی حجمش بسیار زیاد نیست، برای اینکه خود اقتصاد ایران در وضعیت بسیار بدی قرار داره. از یک طرف نمیتونه کمک اقتصادی به طالبان افغانستان بکنه، ولی از طرف دیگر هم به پول نقد احتیاج داره و طالبان تا حدودی دسترسی به دلار و یورو داره که میتونه در قبال محصولاتی که از ایران دریافت میکنه ارز بسیار مورد نیاز ایران رو به شکل غیرقانونی، اونطور که در ایران میگن به شکل چمدانی، به ایران بفرسته. مسئله دوم اقتصادی هم است که با توجه به اینکه 4 تا 5 میلیون افغان در ایران به صورت قانونی و یا غیرقانونی زندگی میکنند، اینها هم اونایی که کار و درآمدی دارن به افغانستان به خانواده های خودشون پول میفرستن و این پول هم کمک میکنه که بخشی از اقتصاد افغانستان زیر سلطه طالبان به نوعی بچرخه. ولی حجم دقیق مبادلات تجاری چون که غیر قانونی هست و هیچ گزارش رسمی هم نیست که ما بدونیم در چه سطحی هستش، از این طرف دیگه هم هستش که افغانستان زیر کنترل طالبان نظر صنعت و کشاورزی آنچنان پیشرفتی نکرده و خود جمعیت افغانستان هم با بسیاری از کمبودها روبرو است در داخل کشور.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر نازنین. خب برمیگردیم به بحث مناسبات بین طالبان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی. مثلا ما دیدیم که در این 3 سال گذشته ازبکستان هم تعامل داشت و هم مثلا دیپلمات طالبان را پذیرفت و هم از طرف دیگر نگرانی هایی داشت در مورد ساخت کانال مهم و استراتژیک قشتپه. یک کم در این مورد اگر به شنونده ها و مخاطبان ما بگوییم.
برعکس تاجیکستان، هم ازبکستان، هم قزاقستان و هم ترکمنستان و قرقیزستان با دیپلمات های طالبان ملاقات داشتند و تجارتی بین این کشورها با افغانستان خیلی زیاد است، چون ازبکستان هم یکی از همسایگانی طالبان هست، افغانستان هست و همیشه معاملات زیادی بین دو کشور بوده است، چون راه قطار بین ازبکستان و افغانستان هست. اما تاجیکستان تنها کشوری است که به افغانستان نیروی برق میفرستد، میفروشد و بعد از اون که طالبان سر قدرت آمدند و این معاملات ادامه کرد، اکثریت تنقید میکردند که حکومت با وجودی که به رسمیت نمیشناسد اما همچنان تجارت را با افغانستان نگه داشته است. اما حکومت تاجیکستان میگوید که این تجارت نه به خاطر همکاری با طالبان است، بلکه یک کار خیر در حق مردم افغانستان است، چون ما نیروی برقی که میفروشیم برای مردم افغانستان است نه حکومت طالبان. اما ازبکستان با وجود این تجارت دو کشور چندان بزرگ نیست، تقریبا 80 میلیون دلار است در سال، اما ازبکستان برعکس تاجیکستان تجارتش اگر اشتباه نکنم تا از میلیاردها دلار هم زیادتر است و عین چیز هم با قزاقستان که گروه طالبان را از فهرست سازمان های تندرو و افراطی بیرون آورد. تاجیکستان تنها کار کرده است این است که کنسولگری افغانستان در بدخشان را به اختیار طالبان داد و عین زمان سفارت افغانستان در تاجیکستان همچنین از طرف یک دیپلمات مدیریت میشد
گورنو بدخشان یا بدخشان کوهی،
بدخشان کوهی درست؟ بله بدخشان. و اما عین زمان سفارت افغانستان در تاجیکستان تحت مدیریت فردی است که هنوز هم طالبان را سخت تنقید میکند، در رژیم مستبد و ظالم و خونخوار میداند که به گفته اون نباید در حکومت باشد.
تشکر. خب جالب است ببینیم که نوع نگاه مردم در ایران چگونه است و حضور طالبان در افغانستان، برای این که شما میدانید ما پس از بازگشت طالبان به قدرت یا اندک پس از بازگشت طالبان به قدرت در 3 سال گذشته شاهد شکلگیری جنبش برابری زنان در افغانستان بودیم با شعار نان، کار، آزادی، و بعد دیدیم که در تقریبا 2 سال قبل، در سال 2022 بود، پس از کشته شدن مهسا امینی، جنبش اعتراضی عمدتاً زنان در ایران پدید آمد با شعار زن، زندگی، آزادی. بشه کم در این مورد گپ بزنیم.
از دهه ها پیش، بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و بعد از اون که طالبان برای بار اول و بار دوم حکومت رو در دست گرفت، اکثریت مردم ایران خوشنود نیستن از این ماجرا، برای اینکه طالبان یک گروه افراطی اسلامی تندرو هست، مخصوصا رفتارش و کردارش و ایدولوژیش علیه دختران و زنان. چون جامعه ایران با 85 میلیون جمعیت، گرچه حکومت اسلامی هست، و یک جامعه سکولار و روشنفکر است. زنان ایران که نیمی از جمعیت ایران هستند، بیشترشون تحصیل کرده هستند و دسترسی دارن به علم و دانش و جنبش‌های مدنی که در اروپا و آمریکا بوده و هست، و این مسئله تاریخی هست. این است که یه فرق اساسی هست که جمهوری اسلامی بعد از 45 سال هنوز نتونسته صدای زنها در ایران رو ساکت بکنه، ولی طالبان افغانستان با زور اسلحه و سرنیزه تلاش کرده و تلاش میکنه که صدای دختران، زنان و حتی مردان رو خاموش بکنه.
و این تأثیر رفتار طالبان در افغانستان بر جامعه ایران چطوری بوده؟ مثلا در فضای مجازی گاهگاه ما از رفتارهای طالبانی و از این نوع چیزها
میشنویم. این چندین سال هست که وقتی که در ایران، تا حتی چند سال پیش که در برخی شهرهای مثنوی مثل قم، اصفهان و یا مشهد، زنان رو به اتهامهای مختلف در ملأ عام شلاق میزدن، و یا رفتارهایی که جمهوری اسلامی با زنان در مسئله حجاب داره، بین مردم در کوچه و بازار، یعنی میگن که این رفتار طالبانیه، یعنی از ایدولوژی طالبان سرچشمه گرفته که چنین رفتاری با زنان بکنه، و بین مردم خیلی جاری هست که میگن اگر رفتاری که ماموران حکومت جمهوری اسلامی با دختران و زنان ایرانی میکنن در شهرهای مختلف، در اتوبوس، در مترو، در جاهای مختلف، در ادارات، این رفتار طالبانی دهه ها پیش است که معروف است، و این سبب شده که مردم ایران خوشنود نباشن از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، ولی بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی از این مسئله تا حدودی خوشنود هستند.
خب شاید جالب باشه که ببینیم دیدگاه های عمومی در تاجیکستان نسبت به حضور طالبان در افغانستان چگونه است. آیا نظر غالبی وجود داره یا دیدگاه ها متنوعی است در این مورد؟
در تاجیکستان نظر یگانه همیشه این بود که طالبان یک گروهی بد هستند، و از نظری رفتار با اون گونه که قدرت گفت، با زنان، حقوق انسان و دیگر حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی انسان. و در تاجیکستان اکثرا مخالفی اون هستند که طالبان در قدرت است، و همیشه راجع به طالبان شما اگر در شبکه‌های اجتماعی ببینی، همیشه با استهزا، با تمسخر نگاه میکنند، و آن گونه مثلا هر نوع ویدیوهایی که از افغانستان با حضور طالبان میاد، اونا را به مسخره میکشند. و بعد از بازگشت طالبان این بود که مثلا دیگر تلویزیون های افغانستان که در تاجیکستان میشه محبوب بودند و مردم زیاد اونا را میدید و مثلا در برنامه‌هاشون شرکت میکرد، چه از تاجیکستان میرفتن یا از افغانستان میامدن، دیگر اون وضع نیست. در تاجیکستان دیگر برنامه های مثلا تلویزیونی طلوع رو کمتر میبینند، ولی عین زمان شاید گروه های
میخواستم بپرسم که شاید جالب باشه مثلا که برای گروه های محافظه‌کار یا اسلامگرایی که در تاجیکستان هستن، اونا دیدشان چگونه هست نسبت به حضور طالبان در افغانستان؟ آیا مخالف هستن یا موافق هستن؟
البته گروه های مثلا بزرگ نیستن، ولی این زمان شما در شبکه های اجتماعی شما زیری برنامه های ما یا که مثلا هر جای دیگر کامنت های میخونید که میگوین کاش در تاجیکستان هم چنین حکومت مثل طالبان بود که سیاست دین اسلام و شریعت را پیاده میکرد. این گونه حرف هستند اما کمتر خوشبختانه.
و کوتا اگر یک نگاهی بیندازیم که تحلیلگران و ناظران چی میگن، چی پیشبینی های وجود داره در مورد تأثیر حضور طالبان در افغانستان بر آینده ثبات در ایران و در کل در منطقه؟
بالا بیشتر تحلیلگران بر این نظرن که طالبان در دوره دوم حکومتش که الان شد 3 سال، نیروهای آمریکایی و قبل از اون نیروهای روسیه رفتن بیرون، یک مقداری بل اجبار عاقل‌تر شده و فهمیده که اگر بخواد حکومت خودش رو بر افغانستان ادامه بده باید با جهان و به ویژه با همسایگان تعامل داشته باشه. تعامل به این معنی که افغانستان، مردم افغانستان نیاز به آب، برق، غذا دارند. جاده های راه های افغانستان باید ساخته بشه، صنایع افغانستان باید ساخته بشه، کشاورزی افغانستان باید راه بیفته، یعنی شکم این مردم باید سیر بشه و طالبان این رو فهمیده.
یک چیزی که تقریبا تمامی بازیگران منطقه و فرامنطقه از طالبان خواستن ایجاد یک حکومت همشمول است که همه مردم خود را در تصمیم گیری ها ببینن، که هنوز طالبان چنین کار نکردن. ببینیم که در هفته ها و ماه های آینده اوضاع چگونه رقم خواهد خورد. خیلی سپاسگزارم قدرت شهیدی از بخش ایران و طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و بسیار زیاد تشکر از شما هم که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
مهمان آزادی. محترم آقای نادر کبیری، به برنامه خاص رادیو آزادی به نام مهمان آزادی خوش آمدین.
به نام حضرت حق و سلام به همه رهروان دای حق.
استاد محترم، بهتر است که ما شما را از زبان خودتان بشناسیم. به شنوندای عزیز ما اگر خود معرفی بکنین، بفرمایین استاد محترم از شما بشنویم. آقای کبیری،
تشکر از سوال شما. من نادر کبیریستم، متولد کابل، شهر نو کابل، نزدیک سینمای پارک و پارک عمومی شهر نو. در سال 1951 در اوجه تولد شدیم. پدر من به نام مرزا کبیر شهرت داشت، شغلشم تکدار بود در امور کارهای دولتی، مثلا در پروژه سالنگ، پروژه ماهیپر، پروژه راه‌های عمرانی بین کابل و پل خمری و کابل تاج، سروبی، جلال آباد و تورخم، در اینجا مشغول کار می بود.
خب مکتب ابتدایی را در کجا آغاز کردین؟
مکتب ابتدایی یک مکتب بود به نام مسعود صد، در اول در خود چارایی آج یعقوب، یک سرک این طرفتر طرف کلوله پشته در اوجه بودیم. با سال بعدی از اوجه کشکشی شد، در زیر تپه کلک پشته مکتب مسعود صد کشکشی کرد و ما اون مکتب تا صنف 6 خواندیم. از صنف 7 داخل مکتب نجات شدیم. صنف 12 را فارغ التحصیل مکتب نجات هستم در سال 1970، و بعد از او آلمان آمدیم و در آلمان اول صنف 12 را تکرار کردیم و بعد از او در رشته ماتماتیک، اقتصاد، جامعه شناسی، در زم کم و پیش در رشته اقتصاد صنعتی درس خواندیم.
خب زبان آلمانی را چطور یاد گرفتین؟
مکتب نجات از صنف 7 چند مضمون، مثلا ماتماتیک، فیزیک، کیمیا، مثلثات، اینا به زبان آلمانی بود. لسان آلمانی هم تدریس میشد، گرامرش هم تدریس میشد. در ضمن در اون وقت یک جایی به نام گویت استیتوت میگفتن که آلمانی تدریس میشد. یعنی در 6-7 سال که من در مکتب بودم، در اونجا لسان از مکتب و از گویت انستیتوت یاد گرفتیم و بعد دالمان کامدیم، دوباره لسانم خوندیم یک سال و بعد از او که داخل پانتون شدیم واضح است که لسان زیادتر کار است، دوجه یاد گرفتیم و رقمی بود که من در دلیلی محسنی زندگی میکردم. مهمترین چیز به لسان محاوره است. امکانات و زمینی محاوره بسیار زیاد بود با خارجی ها و با آلمانی ها هم. با مو اساس باز من لسان یاد گرفتیم.
بله جالب است، در اون دوران که شما درس می خواندین در مکتب نجات، در مکتب لیسه غازی، در مکتب حبیبیه، در مکتب استقلال که به زبان فرانسوی بود، اونجا کسایی که فارغ می شدن زبان به قدر کافی یاد می گرفتن، مگم پسان هر کس که در این مکاتب می خواندن چندان زبان صحیح یاد نمی گرفتن. سبب از این چی بود از نقطه نظر شما؟
یکی بود که در مکتب نجات و استقلال لسان فرانسوی و آلمانی تدریس می شد، حجم درس بسیار بود و در پالوی خود لسان مضامین دیگه هم مثل فیزیک، کیمیا، بیولوژی اینا هم به لسان آلمانی یا فرانسوی بود. به این خاطر این دو مکتب به لسان حاکمیت زیادتر می داشتن نسبت به کسایی که انگلیسی خوان بود. چرا مثلا مکتب دیگر شما یاد کردی در اوج انگلیسی تدریس می شد، مگر فیزیک و کیمیا به انگلیسی تدریس نمی شد، در فارسی تدریس می شد. تنها مکتب نجات و استقلال استثناء بودن و می خاطرم فارغ التحصیلان از این دو مکتب زبان حاکمیت بیشتر داشتن.
در دوران شما مخصوصا آلمانی ها و فرانسوی ها و انگلیس ها و اینا هم می آمدن درس زبانشان می دادن، یعنی خارجی ها می آمدن، منتها پسان خارجی ها نامدن و افغان ها تدریس شروع کردن که یک کمه که باز ضعیف و ریشده، همه تو نیست؟
همه تو رسته. خب بعد از انقلاب نامیمون 1700 موضوع افغانستان از هر نگاه به کلی تغییر کرد. مسائل مکتب هم مترسته، مثلا وقتی که اینا قدرت گرفتن، یعنی شوروی قدرت گرفت، در تدریس لسان آلمانی و کمک های آلمان و افغانستان یا افغانستان و فرانسه همچنین دیگه کشورا زیاد غفلت به وجود آمد. چرا اوجه می خواستن که همیش زیر سایه نفوذ شوروی باشه و به تدریس معلمین خارجی آلمانی، فرانسوی و حتی انگلیسی و امریکایی مساهمشان در معارف افغانستان کمتر شده.
خب وقتی که کودتای داود خان شد شما چند ساله بودین؟
ما در زمان ظاهرشاه پادشاه 19 سال عمر خود امرای از او تیر کردیم، یعنی در کابل بودیم. وقت ظاهرشاه از افغانستان خارج شدم. خارج شدن ما با آمدن ما طرف آلمان شش باباتش داود خان کودتا کرد. 5 سال بعد داود خان خلقی ها کمک کرده کودتا کردن. در وقت که ما آمدم وقت پادشاهی ظاهرشاه و دهه دموکراسی از دید ما بهترین وقت افغانستان امی دهه دموکراسی بود که ظاهرشاه پادشاهی ما بود.
دیگه شما اگر جرمنی نمی رفتین شاید کودتا نمی شد؟
باز من نمی موندم کودتا شوه. مثلا در ترکیه کودتا شد، مردم کلش به سرک اومدن، نفس کودتیان کشیدن. اون همه قسم اگه در کابل بودم نمیشد. حالا خب و چانسیست که نبودم متلافش هم ایزدنیم.
منتها بزید ظاهرخان نه در دوران شاه مخصوصا در مدعه دموکراسی که شما گفتین غیر مظاهره میشد. ما مثلا صنف سید جمالدین افغانی صنف 5-6 ترا بودیم که مظاهره میشد و مظاهره چی ها میامدن مکاتب ابتدایی را هم راحت نمیماندن، میفتن براین در مظاهره برین. بعد از او به لیسه حبیبی هم که رفتیم باز در اوجا از منزل 4 سال میکدیم پایین، شما جوانا استاد میشتین فاکولته یا اینا، باز بیرقای عجیب و غریب، باز ما ایران میمونیم که برایم نبرایم، اگه برایم زیر کدام بیرق بریم. اینمی شما جوانا مظاهره کرده خوب از خراب ساختین. نه خود او دوران،
نه دو دوره سعی کنیم بنا به اقرار خودتان ما مظاهره میکنیم. به شما سوال خلق میشد که زیر کدام بیرق بریم، مگر شما انتخاب داشتین که زیر کدام بیرق میرین و چه وقت انتخاب میکنید که عقلتانه به کار منداختید. ولت عقبانی ما جهان اسلام در مجموع مگر افغانستان هم میبود که سوال کم خلق میشود. وقت سوال خلق شود مجبور استیم که ما فکر کنیم، فکر کنیم بر جواب میافیم، جواب که یافتیم به معرفت میرسیم. یعنی از بی‌معرفتی ما وطن به اینجا رسیده که در اینجا بخصوص نقش مدارس دینی را که باز یک صحبت دیگه شاید صحبت کنیم، من بسیار عمده میدانم عوامل اصلی اقدمانی جهان اسلام مدارس دینی و طرز و تفکر طالبانی است. اما او بظاهرات او خروشان بود، اما ای که حزب خلق و پرچم از او سوء استفاده کردن که ای خو گناه از یاد است که سوء استفاده کردن، اما اصل مسائل مظاهرات یک کار خوب بود. مدنی آلمان هم مظاهرات کردیم، مردم آلمان هم مظاهره میکنن و تا دانشجویان زیادتر سابق زیادتر مظاهره میکنن. این یک چیز بسیار خوب و یک چیز قابل ستایش است، اما این کس از سوء استفاده میکنه این دیگه گپ است. در ضمن در مورد ظاهر شاه ما گپ زدم، من تا ما یک پیش قضاوتی در حکومت ظاهر شاه در زمان دوره داشتم. ما بچه خاله عبدالخالق کسی که نادرشاه را کشت بچه خاله ازوستم. این موضوع فر آدم تأثیر میکنه، چرا که بعد از این که عبدالخالق گرفتار و شهید میشه مادرم زندانی شد و مادرم در حدود از سن 15-16 زندانی بود تا 32 و بعد از او پدرم که یک خانم داشت، خانم دومش مادرم شد، ازدواج کردن. یعنی اینا هم در ذهنیت سازی تأثیر داره، تأثیریات هویتی موجود همه هست. با وجود از آن امروز که من فکر میکنم بهترین نظام اونمو دهه دموکراسی در افغانستان بود. به تحلیل فیلی من شاه حاضر بود که به مردم به تدریج حقوق بیشتر بتن و به مود بازه که یک ملت حقوق بیشتر داشته باشه با آزادی و با پیشرفت و ترقی و آسایش میرد.
در اینجا یک سوال دیگر را ایجاد کرد. سعی کنین شما گفتین که من انتر یک چیان داشتم، مشکل هم داشتین، اما مانع از این نشد که شما درس بخونین، مانع از این نشد که شما بورس بگیرین و آلمان برین، نه؟ یعنی بر شما کسی ضرر نرساند از خاطر که خالتان یا کسی در یک مسئله دیگر دست داشت، نه؟ از او خاطر امی خودش یک چیز مثبت نبود در او دوران. من یک چیز هم میخواستم بگویم که شما گفتین که امی زیر کدام بیرق میرفتین نمیفهمیدین. ما یک خاطره دیگه هم در این مورد برتان بگویم که باز ما سنفی ها ما میخواستیم سینما بریم، باز میرفتیم زیر از او بیرق استاد شو یکان چیز میگفتن، میگفتیم خو یک هرچی که صدا میکردن ممکنشان صدا میکردیم، باز زیر از او بیرق، زیر از او بیرق، هم قسمی از لیسه مبرامدیم غل کده باسکیلا رو میگرفتیم میرفتیم سینما آریانا فیلم های خوب سل میکردیم. برازی که این مشکل ای بود که در خانه اجازه نمیدادن ما مو صنف 7 8 جوانا را سینما بریم. فکر کنین دیگه اینقدر فامیلام سختگیر بود، یک قسم پرنسی بود که پا بود فامیلام متوجه اولادای خود بودن، نه؟ نال از او خاطر میگم که شما در مو دوران خوب میفهمین در پانتونا در دانشگاه ها مظاهرات عجیب غریب میشد و در پشت و پرده سیاست های بزرگ نهفته بوده. خب به نظر شما اگر در معارف سیاست داخل نمیشد شاید وضعیت بهترتر میشد، چی فکر میکنین؟
نه خیر، در معارف هم باید سیاست داخل شود، منتها استبداد نباشه، زورگویی نباشه، بگذارین که مردم سیاست خود کنه و کسای دیگه هم بشنون با معرفت و با علم خود و با کنجکاوی خود تشخیص بتن خوب و بد است. در مورد حکومت ظاهر شاه که من قصه مادر خدا بیامرزا مکدام اتو بود که من به نام پدرم مشهور بودم، مرزا کبیر خان تکدار، و پدرم امرای داود خان هم آشنایی داشت. در پروژه سالنگ بسیار فعال بود، تونل سالنگ نساخته اما پل و پلچک و تونل های خرد و رج داره پدرم ساخته و در دولت یک اندازه شهرت هم داشت، در کسایی که روز کارهای دولتی رو میکرد. اما به این که من بچه خاله عبدالخالق هستم مرا کس نمیشناخت، از او خاطر کس مانی مام نمیشد. اما بعد از کشته شدن عبدالخالق حتما شما جریانش خبر دارین که تمام فامیل از این کشته شده، یگانه کسی که زنده مانده مادر ماست که در 16 سالگی بندی شد و در 32 سالگی آزاد شد و دو دانام خورزاده هایش به سنن کوچک دمو زندان تلف شدن و مادر ما تنها از زندان خلاص شد. پس آن تمام داستان مادر ما با آشنایی که به اساس تصادف ما در برلین امرای خلام نبی خان چرخی، بله، امرای از او به اساس تصادف در برلین آشنا شدم. وامت بود که ما در برلین بر وقتای رخصتی می رفتم در کار، باز با یک فامیل آشنا شدم. امی فامیل چرخی بود در حالی که من هیچ داستان مادرم خبر نداشتم که مادرم با غلام نبی خان چرخی یعنی تمام فامیلشان یک جای دیگه اولی زندگی بکن یک جای کلان شدن. همین عبدالخالق هم عبدالخالق توسط غلام نبی خان چرخی و توسط فامیل از جا زیاد کمک شده که بتانه مکتب نجات بخانه. در روز تقسیمات شهادتنامه صنف 11 بوده، در مو وقت به خاطر قصد گرفتن از غلام نبی خان چرخی تفنگچه خود میکشه میزنه. مگر من این داستان کلشه در بلین از زبان بچه غلام نبی خان چرخی شنیدم، تا او وقت من نمیفهمیدم و هم بساس همی بود که با فامیل از آشنا شدم. یکی از نواسه های غلام نبی خان چرخی امرای ما شطرنج کرد و چیایشان بود، خواهرایشان بود و دیگه ازای فامیلشان. تنها پدرش غلام دستگیر خان چرخی بود، اون نبود. این بچه سازنج کرد، خیالش که من سازنجباز و آزیشان، در حال که من مهارت زیاد در سازنج دارم، از سابق از افغانستان و همیانم سازنجباز هستم. و این بچه را من بردم و یام چون در خانه سازنج میکرد، کسی که در افغانستان خصوصا سازنج رو بازه زورشان میته یا برشان مشکلات تولید میکنه. دفعه دوم خواست، دفعه دوم باخت، دفعه سوم، دفعه سوم هم باخت. این جریان که خلاص شد، ما هر هفته یا هر ماه یکی دو دفعه که خودمی زیدیم آخرهای هفته میله داشتیم. اما خانما خصوصا چیزای خوب پخته میکرد، ما یک جایی با هم غذا میخوردیم. دفعه دوم یکی از دخترای غلام نواسای غلام نبی خان چرخی بابی خدا آورد، چون بچهش با ما سازن باخته بود، آورد چشتیم و گفت زدیم و اطراح. ای بابیش من را چلیم داد که خیلی بیام تو سازنج کنیم. من خبر شدیم که تو بچه ما بردی. من گفتم بفرماییم بیام. من دیگه او وقت صنف 2009 خلاص کردیم، مثلا یک سال دیگه هم در آلمان زندگی داشتیم. در سال 1974 بودی. خب ما وزیم در مسابقه شروع کردیم. این نواسه غلام نبی خان چرخی، غلام دستگیر خان چرخی باخت. یک دفعه باخت. قراره که برتان گفتن در افغانستان مردم زور میتن، در آلمان تنیس کس زور بته. خب قبول میکنه که باختیم، خلاص سازان بازایش زور نمیته، منتها باز کوشش میکنن که دیگه دفعه بره دیگه گپ هست. امی غلام دستگیر خان چرخی رو زور داد، گفت که جناب کبیر صاحب یک تخت سازنج دیگه ایره من باز بردم، دفعه سوم باز بردم.
خب
دفعه سوم که من ایره بردم، خب من بسیار لایق بودم، همیانم بسیار لایق هستم.
از کجا بفهمیم که بردین؟ گپ شما را باور کنیم.
دا گز دا میدان نمره سازرنج من 2000 هست. 2000 اینال سازرنج کس ناو که داخل سازرنج میشه و تو یک نمره میتن. بازر چقدر لایقتر شدی نمره زیادتر میتن، کمتر لایق شدی کمتر. زیادترین نمره را مثلا کسپاروف و قهرمانای جهانی دارن که 2008 است، که یعنی بازم بسیار زیاد است. اما 2000 یک سازنباز عادی 2000 نمیگیره، باید بسیار ماهر باشه که 2000 بگیره. این سازن مخزال یاد نگرفتیم، از سن 5 سالگی از پدر خدا به آمدیم سازنباز بود یاد گرفتیم. من 12 برادر دارم، ار 12 سازنباز بود به شمول یک خواهرم کمیال از امریکا آمده خانه ما است، ما وزی تابال سازنج در آیستیم. اوام عاشق سازنج است، ما با هم بازی میکنیم. به این دلیل ما او رو بردم 3 دفعه. خب جالب گپ مدعی بود که بعد از 3 دفعه همین غلام نبی خان، غلام دستگیر خان بچه نبی خان، یکم همین تو خود سرجایشان تکیه زد، گفت آقای کبیری تو کی هستی؟ بچه کی هستی؟ من برام از تعجب بود. خب برش گفتم که من بچه مرزا کبیر خان تیکدار هستم. یاده از همی جای خود و چط خیست مره بغل کرد، بباشش مره بغل کرد. اون گفت از کدام زنش است؟ اون باز برم بسیار قابل تعجب بود که چرا زنهای پدر من سوال دار الان میفهمید دوستان عبدالخالق هست و مادر من نمیفهمید و که 20 سال بعد 16 سال بعد دفعه دوم پرسان کرد از کدام زنش هستی؟ باز تعجب کم، گفت از زن اولش هستی از دومش؟ من گفتم از زن دومش. این زیادتر برای بغل کرد و نامش را گرفت که از بی بی خورت. من گفتم آه، مادرم بی بی خورت میگفتن. گفتم بله. بعد از این قصه مادرم کرد و قصه عبدالخالق کرد و قل قصه را کرد. پیش از اون من صحیح خبر نداشتم، یعنی به سن 20 سالگی که من در برلین بودم از دهن غلام دستگیر خان چرخی شنیدم. و باز این قصه دامش است که باز در سال 2015 به یک رقم برادر دیگه ما خبر میشه که یک بچه دیگه غلام نبی خان چرخی یک کتاب تاریخ نوشته کرده. اگه شما هم رو خوانده باشین یک تاریخ کتاب تاریخ نوشته کرده به خانم نامش خالد است.
بله ما خواندم کتاب.
در نموج قصه مادر ما نوشته است و عکس چهار برادر ما که از مادر اصلیم است و ما هشت برادر دیگه از مادر دومیم دارم جمع یک خواهر. اما چهار برادر که ما از یک مادر هستیم از امی بی بی خورد یا خاله عبدالخالق چهار برادر هستیم. عکسشم در بو صفحات از اون نشته است و عکس مادرم هم در اونج ماندگی است و یک کم داستان مادرم باز نشته کرده در اونجه. یعنی ما در اون وقت بازی گپا رو فهمیدم در افغانستان خب من نمی فهمیدم و مادر بابیم هم نمی خواست ما بفهم مادرم هم حسن بابیم نمی خواست بفهمه که زنش از اون تک جایه یک کمک در فرهنگ ما شما خوب شایسته نبوده. اما ما حال ما به افتخار میم که من بچه خاله عبدالخالق هستم. اما دو خطر نبود اوجا از ترس هم کس گفته نمیتانیست و دیگه مشکلات فرهنگی و هویتی که داریم واضح است که ما دو خبر نبودم.
امین جالب که شما چون از این خاطراتتان سخن باز کردین امین سبب اصلی از این که امی حادثه رخ داد چی بود؟ بس چی سبب شد که خالق نادرخانه؟
ما ایر از دهن امی تاریخدان خالد چرخی از دهن از این میگم این قسم است که مادر ما با اینا یک جای زده یعنی فامیل مادر ما نزدیک مکتب نجات سابق و پل شادشمشیره امی خود مسجد شادشمشیره در اگر از پل باغمی بیایی مسجد شادشمشیره دست چپ است. دست راست خانه غلام نبی خان چرخی بود یک گولی کلان داشتن و مادر ما فامیلشان در بست امراض یا کار میکردن و بابا کلانم یعنی مادر پدر مادرم و برادرایش مرزایی میکردن برای غلام نبی خان چرخی و مثل یک فامیل کلان شدن. گپی بود که وقتی که نادرخان آمد قدرت گرفت از او بچه سقاو این در اون وقت سفیر ترکیه بود غلام نبی خان چرخی جندال هم بود سفیر ترکیه هم از طرف امان الله خان. نادر خان نمیخواست کسایی که با امان الله خان نزدیک است اونا زنده باشن یا در قدرت باشن و اینا به یک بهانه غلام نبی خان چرخی را خواست. بعد از او که آمد در نزد خود در ارگ شاهی خواستش. وقتی که در ارگ شاهی مدرایه دمی اتاق خود نادرخان است که مدرایه سلام میته یا نمیته ای که میره چند نفر از پشت سر ناگهان بر سرش حمله میکنه و با کارت در پشت سرش میزنن و غلام نبی خان چرخی دانموج شهید میشه. این گفت هم از دهن مادرم شنیدیم در وقتی که در کابل بودم مگر رابطه خودم باز مادرم نمیگفت اما این داستان چندی دفعه گفته که اینی دلیلش بود و به این دلیل امو وقتی که غلام نبی خان کشته میشه شهید میشه ایره از در چارپایی مانده میارن در روی حولی خانهشان میمانه و عبدالخالق در این وقت در مکتب نجات به گمان اغلب سنف 11 است در اوجه میباشه وقت چاشت میشه میایه دولی که مدرایه میبینه غلام نبی خان خون و خون پر در سر چارپایی است و چون این میفهمید نادر خان دشمنی داره با نامان الله و با غلام نبی خان چرخی هم ای به می گمان شد. پسان باز فهمید که ای در ارگ شاهی کشته شده یا شهید شده. بعد از او تعهد میکنه برای خود تا جایی که ما شنیدیم برای خود تعهد میکنه. اما مادرم میگفت ما میفهمیدیم برش نصیحت هم کردی که او بچه ای کار نکو ای کار بیعقلی نکو مگر ای تصمیم خود گرفته بود با صبر کرد نمیفهم چند ماباد بود تا اون مسائل شهادت نامار نادرخان به دست خود تقسیم کنه. بازی آمد زنش و میگم که گفته که ما قصور یا قصد بادار خدا گرفتیم. فامیل مادر ما غلام نبی خان چرخی بادار میگفتن ما قصد بادار خدا گرفتیم. راسیو رو بسیار دوست داشتن منعیس یک پدر فامیل برای هر دو بود یعنی هم مادر ما به خواهرش دیگه فامیلش و همچنین به فامیل خود در غلام نبی خان چرخی همه تا داشت. موضوع ما پر دو فامیلی که با هم برادر و اترا بود، با وجود که فامیل ما یعنی مادر ما ازاره و شیعه بود، غلام نبی خان چرخی پشتون و سنی بود، اما مادر ما ازاره و شیعه بود. بازپسان البته مادرم به دلائل به اصطلاح نماز و دقل سنیگی میخوان.
قصه جالب است، منتها در اینجا یک موضوع که به معارف و اینا ارتباط داره، از اون کتاب خالد که نوشته کرده در خاطر مانده، در اوجه یا که کل فامیل طفل اینا زندانی میشن در یک خانه، خانه بند میشه بخیلم، که در اوجه در اونجه باز امی بخیلم امی خانم غلام نبی خان چرخی که در ترکیه تحصیل کرده بود یا نمیفهم چطور واش یادم رفت، باز او همونجا اطفال درس میتن در زندان یا پت پت درس میخوانن و در اونجا باسواد میشن، اما تر یک چیز در اونجا بود، یعنی اینقدر به معارف و اینا ارزش میدادن که در زندان هم کوشش میکردن که خودشان اطفال خود خودشان درس بتن، اما تر یک چیز شنیده و تو مچم شما میده شنیدین نشنیدین؟
ما این شنیدیم، واقعیت هم داره و مادرم این قصه میکرد. از زندانی بودن خود مادر به ما قصه میکرد، از علتش که چرا زندانی نمیکرد، هیچ وقت نامش نمیگرد، اما از اینکه زندانی بود در وجه چیا گذاشت. در زندان ولایت مادرم بندی بود با فامیل غلام نبی خان چرخی یک جای، و مادرم قرآن از یاد داشت و سواد خواندن نوشتن داشت، اما سواده که کتاب خان بوده باشه به این اندازه نی، اما خواندن نشته یاره یاد داشت و میکرد و قرآن از یاد یاد داشت. ایرام از امی فامیل چرخی یاد گرفته بود در زندان و ایر بارا قصه کرده، و ما ایر تایید میکنم کم نادر و هم پسان ظاهر دست در موضوع معارف و درس و تعلیم و تربیت توجه داشتن. نادر خانم توجه داشت، امان الله خان توجه داشت، میراث امان الله خان به هر صورت بچه سقف خو نگره، بچه سقف خو متاسفانه بسواد بود و دیگه کارایشه، اما نادر خان میراث از او را ادامه داد. پس آن نادر خان که کشته میشه، بعد از او مشکلات زیاد پیدا میشه برای مخالفین حکومتداری ظاهرشاه و کاکاهاش که در کتاب خالد چرخی گپا هم نشته شده کلش. اما موضوع معارف ادامه یافت تا دهه دموکراسی، باز در اوج بکل یک پرش کرد موضوع معارف، خصوصا با آمدن داوود خان. اگه شما فکرتان باشه موضوع چادر پوشیدن جبری داوود خان ختمش کرد، گفت زن آزاد است، کسایی که چادر می پوشه بپوشن، کسی که نمی پوشن آزاد است. و دخترها یاد من به شمول خواهر من و دیگر کسا بسیار استقبال کردن از این موضوع، یعنی زنای افغانستان حتی مردم. پدر ما که نسبتا آدم کنزرواتیو بود از این گپ داوود خان استقبال کردن، و داوود خان هم نیست یک صدر اعظم مترقی و پیشرفته میشناختن و بهش بسیار اخلاص داشتن، تا ای که باز کودتا میشه و باز داوود خان همراه فامیلش رو قسم شهید میشن حتی از دست خلقی ها و پرچمی ها.
وقت برنامه ما به پایان رسید، از او خاطر خیفیلا از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعدی. بسیار جد تشکر آقای نادر کبیری.
یاد روزگار شیری، خاطرات عشق دیری، یاد بوسه‌های گرم آن لبان نمکی، یاد روزگار شیری، خاطرات عشق دیری، یاد بوسه‌های گرم آن لبان نمکی.
در آغوش گرم، لبم هر لبان نرم، در سکوت نیمه شب ها و امید آرزوها، سرم در آغوش گرم، لبم با لبان نرم، در سکوت نیمه شب ها و امید آرزوها.